بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. در ابتدا تعزیت و تسلیت عرض میکنم این ایام رو که منتسب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و این که انشاءالله خداوند در این ایام و لیالی ما رو به ویژه از رحمات و فیوضات معنایی که در این ایام و لیالی وجود داره انشاءالله بهره‌مند کنه. این مجلس رو در حقیقت بنا به تماسی که جناب محمد خانی با من داشتن یکی دو هفته پیش اختصاص دادن به بحثی در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها در حوزه عرفان و ادب فارسی، یعنی پیشنهادش هم این بود که اگر در حوزه عرفان ما روی کردی به حضرت زهرا داریم، به حضرت فاطمه داریم، این مورد توجه و تأمل قرار بگیره، چون در جریان رسمی و حکومتی این کشور که اشک و آه و ناله و نوحه و عزاست و معصومین مظلومین این صحنه اند و داستانهایی که در جامعه هست و شما می دانید و ما اجازه بدید که واردش نشیم. فلذا هم نظر ایشان این بود و من پسندیدم این نظر رو و هم در حقیقت قصد خود من این بود که اگر چنین بحثی فرصتش به وجود آمد از منظر معنایی و عرفانی من به این شخصیت دردانه‌ای که در اسلام دردانه و گوهر عصمت شناخته میشه بحثی داشته باشه. فلذا بر این اساس من شرح کوتاهی بر کتابی انتخاب کردم، بر کتابی رو انتخاب کردم که جناب آقای حسنزاده آملی به عنوان فصل 28 فصوص الحکم ابن عربی تألیف کرده و نامش رو هم فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه قرار داده، یعنی عنوانی که جناب حسنزاده آملی که از علمای اهل فضل و بصیرت به معنای عرفانی آن هستند، این عنوان رو دقیقا شبیه به عناوین 27 فصل ابن عربی انتخاب کردند و اصلا رسماً در مقدمه این کتاب نسبتاً قطور که چیزی در حدود 450 صفحه است و البته من در مقام نقد نیستم ولی حلاوت فصوص رو نداره، اما تلاش کرده تا اونجایی که ممکن هست حق مطلب رو در باب حضرت زهرا ادا بکنه. این فصل رو ایشان فصل باقی مانده یا به یک عبارت فس متمم فصوص الحکم ابن عربی میدانه و معتقد هست که اصلا ابن عربی باید 28 فس میداشت و علاوه بر 27 مردی که از آدم تا خاتم، از فس آدم تا فس خاتم در فصوص الحکم برشمرده، باید دست کم یک فصل رو به زن اختصاص میداد، به مقام زن اختصاص میداد. او چنین کاری نکرد، زیرا منظر و مرآی او مذهب به معنای خاصش نبود. البته این چیزی نیست که جناب آمولی بفرماید، بنده دارم عرض میکنم، شاید جناب آمولی در وجود خود اندیشیده که نگاه ابن عربی به عنوان یک عارف نگاه به باطن و کلیت دین است، نه جزئیت و مذهب آن. فلذا در منظر و مرآی خود 27 پیغمبر رو دیده، 27 مرد رو دیده و زن رو ندیده. او معتقد هست، یعنی جناب آمولی، که اگر قرآن مثلا میگوید وذکر فی الکتاب ابراهیم یا وذکر فی الکتاب ادریس یا وذکر فی الکتاب ذلکفل، وذکر فی الکتاب مریم هم دارد. و اصلا نوع پرداخت قرآن به مریم، قائل شدن به چنان شأنیتی از برای مریم است که کم از مردان نیست. چرا ابن عربی بزرگ فصل 28 رو به یک زن اختصاص نداده؟ او که در کتاب مناقب خود کلام بلندی در باب زهرا دارد، چرا مثلا فس فاطمیه رو ننگاشته؟ من از برای جبران این نقص فس فاطمی را نگاشتم. این روی کردی است که جناب حسنزاده آمولی داره. پس بر این بنیاد و بر این معنا فس فاطمی از دیدگاه ایشان فس 28 فصوص الحکم است. عرض کردم نوع نگاه بسیار تأویل گرایانهی که جناب ابن عربی در فصوص داره، جناب حسنزاده در این فس فاطمی نداره. گرچه در مواردی به سپهر اون تعویل نزدیک میشه و به ویژه در مسئله سیر حبی وجودی و همچنین اصل تناکح، دو اصل بنیادین عرفان ابن عربی رو مطرح میکنه و من براتون خواهم گفت انشاءالله در ادامه بحث. لکن روی کرد جناب حسنزاده در این معنا در عرصه تأویل روی کردی محتاطانه است. حصار این احتیاط رو هم شریعت تعیین میکنه، در حالی که ابن عربی در بند شریعت نیست. فلذا چون خود را در عرصه معنا یک سوار ببیند میتازد و هیچ حصار و مانع و راد و منعی در مقابل خود نمیبیند. چنین فکر خلاق خیالی حقایقی رو کشف میکنه یا بنا به عنوان کتاب عظیمش فتوحات مکیه بر جانش فتوح میکنه، میگشایه، که معمولا در قلمرو احتیاط شرعی اصلا امکان تفکر و تصورش نیست، چه برسد به زبان آوردنش. من چون بالاخره این بحث ها منتشر میشه و ممکنه مورد سوء فهم واقع بشه، به بررسی تطبیقی فصوص الحکم از آن ابن عربی بزرگ با فس فاطمی جناب حسنزاده آملی نمی پردازم. شاید اگر فضا فضای دیگری بود، شاید در کلاس شنبه هم تعمیقا به این پرداختم، ولی الان قصدم ورود به یک بحث انتقادی و تطبیقی نیست. فقط خواستم این نکته را عرض کنم که بعضن حلاوتهایی که در فصوص الحکم هست و عمق و عظمتی که در اونجا هست در اینجا به اون شدت نیست، لکن یک عاشقی خالصانه شریعت محور هست و سعی کرده جناب حسنزاده بر این بنیاد این اثر رو بنگاره. خب پس نکته اول بحث ما روشن شد. اثر ایشان به تعبیر ایشان اتمام فصوص الحکم ابن عربی است، یعنی فصل 28. خب این به اون معناست که پس فصوص الحکم 27 فصل داره و البته این نکته جناب حسنزاده هم رواست که چرا 28 فصل قرار نداد، چون جناب حسنزاده میگوید مزیدن بر امری استحسانی که حروف تهجی 28 و دوائر حروف 28 گانه را اهمیت به سزاست. اگر مسئله زن در منظر و مرآی جناب ابن عربی مطرح نبود، تطبیق 28 نبی یا 28 ولی با 28 حرف به ویژه در لسان و زبان کسی که علم حروف را علم اولیا می داند، این سزا بود که 28 فصل قرار بده. چرا 27 فصل قرار داد؟ می دانید ابن عربی اولین کسی است که علم حروف را علم الاولیا می دانه و به ویژه در اون بخش ها باب های اولیه فتوحات بحث های فوق العاده تعبیری جالبی در باب حروف داره و اینکه در متن روایات و ادبیات عرفانی ما هم چقدر این مسئله حروف مهم بوده. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. و می دانید در روایات هم ما یک روایتی داریم که حضرت امیرالمؤمنین فرمود کل قرآن در سوره حمد مستتر است، کل سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم افتتاحیه آن، کل حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم در بسمه، کل حقیقت بسمه در با و کل حقیقت با در نقطه زیر با و آن نقطه منم، تو ای آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم که در هنگام تنزل تحت بسم الله را بایی. ما در قرآن تفسیر قرآن و روایات به ویژه از منظر امامان شیعه تأملی جدی بر روی علم حروف داریم، علم عدد داریم و ابن عربی این رو احیا کرد، این رو زنده کرد. پس اگر محور و دائر مدار کلام او حروفند، حروف عربی 28 حرفند، دوائر 28 گانه خلقت رو داریم، چرا 28 فس قرار نداد؟ حالا مقام زن پیشکش این علم اولیا رو که با جدی میگرفت. این به هر حال نقدیست که جناب حسنزاده بر استاد اعظم خودش که استاد اعظم بسیاریست در جهان اسلام داره در فصوص و حکم. خب حالا بعد از این مقدمه که جایگاه این فصل فاطمی در عرفان ما مشخص شد، من یک شرح کوتاهی از فصوص الحکم عرفانی ابن عربی داشته باشم و همیشه هم از آرزوهام این بوده که یک بار یک دوره عرفانی فصوص رو بحث بکنم که شاید انشالله اون بحث تأویل رو ما در کلاس‌های شنبه‌مون تمام کردیم، فصوص رو محور قرار بدیم، چون فصوص وصیت‌نامه ابن عربی است. برخی معتقدن اگر ابن عربی نزدیک به 480 رساله رو نمی نوشت، چون یکی از پرکارترین مؤلفان جهان اسلام جناب ابن عربی است. برخلاف جناب شمس تبریزی که از نگارش گریزان بود، ابن عربی ظاهراً دائم در حال نگارش بوده. در یک نامه‌ای که بر پادشاهی نوشته، بر ملکی نوشته، خودش 240 رساله رو نام برده. ویلیام چیتیک تعداد رساله هاش رو تا 900 رساله آورده بالا. جامی نزدیک 500 تا ذکر کرده، بین 400 تا 500 تا ذکر کرده. آدم بسیار پرکاری بوده و میگویند اگر همه را نمی نوشت، فقط فصوص الحکم را می نوشت کافی بود. از این که پرده برداشته شود و ستر حقیقت شود از جانی شیفته و شیدا که خداوند تأویل است، ذهنی به شدت خلاق که در خلاقیت فکری هیچ حد و مرزی نمی شناسد و بعید نیست و نبوده که چون پیغمبر که ادعای خلوت کرد، لی مع الله اوقاتون لم یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، انا هو و هو انا و انا انا و هو هو، او هم ادعای چنین خلوتی با رحمان کند هیچ بعید نیست، کما اینکه کرده. میدانید خودشو خاتم ولایت مقیده میدونه جناب، به همین دلیل هم سید حیدر آملی شمشیر نقد از رو میکشه و با اینکه بسیار عزیز میدانه و بزرگترین مفسر شیعی ابن عربی جناب سید حیدره، به اینجا که میرسه میگه این لاتعالات چی این شخص گفت. ابن عربی چنین کسیست. فصوصش جایگاهش این هست که یک بار دیگه عرض میکنم، میگن اگر خب فتوحات 560 باب داره، خیلی کتاب از میدونید دوستان کی شروع کرد نگارشش رو؟ 598 نگارش این رو شروع کرد جناب ابن عربی، 632 تمام کرد. یک کتاب عظیمی است کتاب فتوحات. میگن حتی اونو نمی‌نوشت، همین فصوص کافی بود. اینقدر این فصوص در اندیشه ابن عربی جایگاه داره و به یک عبارت اینو در دوران پختگیش نوشته و به یک عبارت اصاره اندیشه اوست. فصوص رو بزرگواران غیر از حالا جایگاهش نزد ابن عربی، این رو هم بدانید، فصوص در تمدن اسلامی میگن چنین جایگاهی داره که پیغمبر دو قرآن داشت، یک قرآنی که بر او نازل شد، یک قرآنی که از او صادر شد. قرآنی که بر او نازل شد همین قرآنی که ما میخوانیمه. قرآنی که از او صادر شد فصوص الحکم. این اصطلاح مشهوری است در جهان اسلام که پیغمبر قرآن نازلی بر جانش دارد و قرآن صادری از جانش دارد. قرآن صادر پیغمبر فصوص الحکم است. چرا چنین چیزی گفته میشه؟ این بر اساس جمله است که جناب ابن عربی مایلم ابتدا شما با فصوص آشنا بشید، بعد میرسیم به فصل فاطمی میرسیم، چون فصل فاطمی 28 چنین فصل 28 چنین فصوصی است. این کتاب 27 فصلی، حالا دلیل اون صادر و نازل عرض بکنم، یه خطبه ای داره، 2 صفحه هم بیشتر نیست. ابتدای دقیقا فصوص الحکم، الحمدلله منزل الحکم، حمد و ستایش خداوندی را سزاست که نازل کننده حکمت هاست، علی قلوب الکلم. خداوندی که حکمت را بر قلب کلمه نازل می کند. پس اینجا منظور از کلمه، کلمه اصطلاحی نیست. این کلماتی که من دارم به کار می برم نیست، منظور آن کلماتی است که صاحب قلبند، انسان کامل. و می دانید در قرآن اساس خلقت تکوینی بر کلمه است. خداوند قل کن فیکون. فلذا هر شیئی در عالم به نحو عام کلمه است. ببخشید بحث امروز یه خورده عرفانی است. منم تا اونجایی که بتونم تلاش میکنم که سطح مطلب رو پایین نیارم. گاه این کارو میکنم، اینجا این کارو نمیکنم. از این جهت شما باید همکاری کنید، خیلی توجه و دقت کنید. هر چیزی که در عالم شکل گرفت، فی حد نفس کلمه است، به کلماتن. اما خداوند کلمات خاصه هم داره. این کلمات خاصه انبیاء الهی هند، اولیاء الهی هستند که صاحب قلبند. الحمدلله منزل الحکم علی قلوب الکلم. کلم جمع کلمه است، وقتی کنار قلب قرار میگیره پس منظور کلمه صاحب قلب است. مصداق اتم و اکمل کلمه صاحب قلب انسان کامل است. پس ما در این فصوص 27 کلمه داریم به ظاهر، 27 ولی داریم به باطن. و می دانید ابن عربی کسی است که ولی رو اوسع از نبی می دونه، یعنی از برای ولایت مقامی فراتر از نبوت قائل. هر نبی نمی تونه ولی باشه. ما در فصوص شاهد نزول حکمت الهی بر قلب انسان کاملیم، به احدیت طریق الامم من المقام الاقدم. ببخشید یه خود به فصوص آشنا بشید، گرچه سری رد میشم و رد میشم، نگران نباشید، ولی یه شیرینی و حلافتی داره که حالا خیلی هم رد نشدیم، ولی چون ایام حضرت زهراست من بالاخره اون 2 مطلب رو با درس کنم. این حکم نازله بر کلمات فاضله از یک مقام اقدم واحد صادر شده، فلذا آنچه که در فس ادریسی ما میگوییم صورت دیگر حقیقت فس اسحاقی است، و آنچه در فس اسحاقی می آید صورت دیگر فس خالدی است. این خالد کیه؟ این وسط، این که پیغمبر نبوده که. میرسیم. داستان خالد رو براتون بگم، جالبه. فصل 27 فصل 24 و 5 اون اواخر فصل خالدیه داریم. خب چرا اینا واحده؟ چون مقام اقدم قدیم ازلی حضرت حق اینها رو نازل کرده، منبع واحد کلام واحد صادر می کند. لکن بنا به این اصل که هرچه از مقام ذاتی خود نازل شد دچار ترکیب می شود و لاجرم شیء مرکب مختلف می شود، اختلاف در لسان به وجود آمد. و این اختلف تل و این اختلف تل نحل یا نحل و الملل اختلاف الامم. نحل آمد، ملل آمد، اختلاف امت رخ داد، امتها رخ داد، امت عیسوی، امت محمدی، امت موسوی و اینها. ولی از مقام اقدم یکی همش. و صلی الله علی ممدد الهمم من خزائن الجود والکرم بالقیل الاقوم. این قیل اقوم رو یک بار تو کلاس شنبه انشاءالله بحث میکنم، خیلی مهمه این قیل اقوم. محمد و علی آله و سلم، اللهم صل علی محمد. خب این مقدمه اول جناب ابن عربی است. بعد چرا به فصوص میگن قرآن صادر از پیغمبر اینجاست؟ اما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 27 بمحروسة دمشق فبيده صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لي بمن گفت هازا کتاب و فصوص الحکم خذه بگیرش وخرج برو بهی الناس برو سمت مردم و سوی مردم ینتفعون به تا مردم از این نافع بشه بهره مند بشه. ترجمه اون بخش اول گرچه خیلی سریع بود باز با این وجود داشته باشم. اما بعد من یک شبی از شبهای دهه آخر محرم سال 627 سنت 27 چند سالش بوده فکر میکنید که این رو گرفته به تعبیر خودش از پیغمبر در محروسه دمشق؟ ایشان 560 به دنیا آمده، 40 سال اون ور بگیرید 67 سالگی. ابن عربی در 67 سالگی در 627 یکی از شبهای دهه آخر محرم مبشر رؤیای صادقه ایست که در آن بشارتی میدهند. میگه من پیغمبر رو دیدم مقابل من ایستاد، گفت یه کتابی بعد از زیر بغلش حضرت در آورد. حال مشخص شد که قرآن صادر یعنی چی؟ یک کتابی از زیر بغلش در آورد، گفت ابن عربی، اسمش محمد بوده، هازا کتاب و فصوص الحکم خذه بگیرش، اینو بگیر و خرج به برو الى الناس ينتفعون به فقلت السمع و طاعت لله و رسوله بهش گفتم سمعا و طاعت حضرت گفتم سمعا و طاعتا و اولی الامر منا کما امرنا من مطیع رسول مطیع خدایم رسول خدایم و ولی امر منبعث از رسول خدایم. بر بنیاد آنچه از مقدمه فصوص خواندم فصوص الحکم را صادر از پیغمبر می دانند، زیرا بر بنیاد این معنا کتاب رو ابن عربی تصنیف نکرده، تألیف نکرده، پیغمبر تألیف کرده داده به این. ما بپذیریم این رو یا نپذیریم؟ اون کسان ببینید تو قلمرو به عرفان نقادی کردن خراشیدن صورت روحه. اینو خیلی توجه بفرمایید. این که شما در قلمرو عاشقی و عرفان شمشیر نقد بکشید و سره ارز ناسره به این از برای کسانی که دنبال شنود کلمه عشق آمده اند خیلی سنگینه. ولی من همچون غزالی به ویژه در مشکات الانوارش معتقد به جمع عقل و عشقم. من نه چنان عاشقی می کنم که عقل در مقابل این عشق سرفکنده شود، نه چنان عاقلی می کنم که عشقم به غارت رود. اینا با همه. اما آنانی که دنبال عاشقی‌اند نقد عقل را بر نمی تابند، مثل این نقد که اگر این کلام محمد است پس چرا در فصل اسحاقی ذبیح اسحاق است نه اسماعیل؟ محمد که نمیتواند در دو جا دو کلام مختلف بگوید. یک جا بنا به نص صریح شیعه و سنی بگوید انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیحم، یکی عبدالله یکی اسماعیل. عبدالله پدرم به این دلیل که پدر بزرگم صاحب فرزند پسر نمیشد، نذر کرد اگر ده پسر از او به حیات آید پسر دهم را قربانی کند. پسر دهم پدر من عبدالله بود، تصمیم به قربانی پدر من گرفت، تصمیم گرفت تا او را ذبح کند و ذبیحش کند. مکیان به دلیل زیبایی عبدالله و وجاهت عبدالله و محبوبیت عبدالله اصرار بسیار بر پدر بزرگ من کردند که قرعه بزن میان شتران و عبدالله، و نهایت بار آخر قرعه به شتران افتاد و شتران ذبیح شدند و فدا شدند. یکی این و دوم اسماعیل. چرا؟ چون که در حقیقت پیغمبر فرزند عرب است. چرا من میگویم این ذبیح این اسماعیله؟ از من دلیل بخواید. چون اسحاقه. برای اینکه نسل پیغمبر به اسحاق یهودی نمیرسه، نسل پیغمبر به اسماعیل عربی میرسه. بنابراین ذبیح دوم نمیتواند اسحاق باشد، اسماعیله، چون نسل پیغمبر از اسماعیل عربه. خب پیغمبر اینجا میگوید که من فرزند دو ذبیح هم و بر این معنای تاریخی ذبیح دوم اسماعیل است. جناب ابن عربی میگوید اسحاق. چند تا از این مسائل جدی که اختلاف داره با کلام پیغمبر تو فصوص هست. در باب این اختلافات گروهی که به شدت شیفته ابن عربی هند و مطلقا اجازه هیچ گونه نقدی را بر رخسار مبارک این حضرت استاد نمیدهند، میگویند از شیخ و مأمورون ول مأمورو، ادامه شما بفرمید، معذور. شیخ مأمور بوده، خودش که نگفته که، پیغمبر گفته و مأمورم معذوره. ولی عرفای شیعه نمیپذیرن این را. عرفای شیعه ضمن این که خیلی احترام ابن عربی رو دارند و خیلی هاشون هم جمله‌ای که گفته شده در فتوحات که رجبیون مثلا در سیرت آیین گون خیش شیعه رو به شکل خوک دیدند، او رو اصلا تأویل میکنند، میگن مال این نبوده، یا به مزاح میگن نه خیر ابن عربی صورت خودشو دیده، تو آینه شفاف جلوه‌گری شیعیان، حالا خیلی بحث داریم مثلا واردش نمیشم تو این قلم رو، ولی علی‌رغم این خیلی احترامش رو دارن علی‌رغم حساب. میگم سید حیدر آملی و بقیه خیلی خیلی زیاد، گرچه مثلا مولانا قبول نداره، مولانا ابن عربی قبول نداره و مولانا محوره جز قطباست. و میدونی چرا مولانا ابن عربی رو قبول نداره؟ تو اون کتاب چیزم من بحث کردم اینو، اسمش چی بود خدایا؟ عکس مهرویان خیال عارفا، اونجا بود شمس تبریزی میگه کوهی بود کوه، محمد کوهی بود کوه، ابن عربی رو میگه ها، شگرف مردی بود محمد لکن در متابعت نبود. به همین دل مولانا به نقل افلاکی در مناقب العارفین در مجلسی حضور داشت، کسی از فتوحات مکی سخن گفت، ناگاه زکی قوال از در در آمد. مولانا گفت حالیا فتوحات زکی به از فتوحات مکی. اینا ول کن، قبول نداشت. حالا قصه داره یه روز انشاءالله. ولی خب جناب مثلا سید حیدر تو فصوص توی چیزش، هم جامع الاسرارش هم نص و نصوصش، خیلی خیلی ابن عربی رو مثلا برای من خیلی جالب بود. رهبر اول این انقلاب نامه‌ای که می‌نویسه به گورباچف میگه بفرستید آدماتون رو ابن عربی بخونند. خیلی برای من جالب بود، چون میدانید ایشان فقیه بود، نگاه فقهیش غلبه داشت. کسی که در جانش نگاه فقهی غلبه داشته باشه، چون همه چیز خطکش میشه، حلال و حرام میشه، ذهنش نمیتونه اینقدر وسیع و باز و افقش اینقدر نمیتونه گشوده و گشاده بشه که امثال ابن عربی توش جا بشن. ولی توی شخصیت عجیب شده بود این مسئله. خیلی نزد ما شیعیان ابن عربی احترام داره. من به شخص خودم فوق‌العاده دوست دارم این شخصیت رو، و مهمترین دلیل بر این محبتم هم این ذهن به شدت خلاق و وحشیشه، وحشی به معنای مثبتش. اما واقعیت قضیه اینه که خارج از فضای ارادت به حضرت ابن عربی، وقتی تو قلم رو به نقد وارد میشیم، بالاخره جریان اسحاق مطرحه، ذبیح و ذبح مطرحه و خیلی قصه‌های دیگه که حالا واردش نمیشیم. من خواستم فقط یک تلنگر کوچکی در روح شما ایجاد بکنم که گرچه میگوین قرآن صادر از پیغمبره و دلیل این صدور و مصدریت رو هم عرض کردم از خود فصوص، لکن بدانید که این کلام اوست. آن که در محضر ابن عربی هم عاشقی می کند، فلذا او را اصلا قابل دریافت می داند که پای سخنش می نشیند. اما همزمان عاقلی هم می کند، فلذا هرچه از ابن عربی می شنود به تیغ نقد جان خود می سپارد تا او سره را از ناصر تمیز دهد. از برای این گروه دوم بالاخره داستان اسحاق و ذبح و اینا مطرحه. فحققت الامنیه و اخلصت النیه، میگه من نیتم رو خالص کردم که برم این فصوص رو به مردم بدم. و بعد یک نکاتی رو میگه، ولی همت الی ابراز هازل کتاب کما حده لی رسول الله صلی الله علیه و سلم من غیر زیادتن ولا نقصان. میگه من عزمم رو جزم کردم، نیتم رو خالص کردم که این کتاب را به مردمان برسانم آنچنان که حده و پیغمبر آن را تعریف کرده. اینجا منظور از تعریف حد تعریف یا حد تام و ناقصی که تو منطقم داریم. و سألت الله تعالی ان یجعلنی فیه و فی جمیع احوالی من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان. و من در بیان معانی این فصوص خالصانه و صادقانه از حضرت خود می خواهم که مرا از بندگان مخلص بل مخلص خود قرار دهد و شیطان را بر من مستولی نگرداند، تا مباد به نام رحمان ترویج کلام شیطان کنم. و اخلصت نیه. حالا دیگه ادامه مطلب رو اجازه بدید نخونیم، گرچه بعدش مثلا آره دیگه، حالا این متن فارسیشه که من حالا دیگه نمیخوام، وقتمون گرفته میشه. این مقام فصوص بزرگواران در عرفان ما، یعنی خیلی بهش احترام میگذارن، خیلی هم مطلب داره. یعنی اون دوستانی که 3-4 سال پیش 60 جلسه رو با بنده بودند، ما در رابطه با ابن عربی صحبت کردیم، فصوص یکی از محورامون بود، میدانند که با چه ذهن بسیار 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 بی‌نظیری که هر کاری میکنید نمیتونید متوقفش کنید و بهش حد بزنید روبرو هستید. از این لحاظ عظمت داره. خب خود کلمه فس یعنی چی؟ الان دیگه اینم بگم و برم سراغ چیز. فس انگشتری رو اگر شما داشته باشید، روی این انگشتر یه نگینی قرار میگیره، به اون نگین عرب میگه فس، جمعش هم فصوصه. چرا مهمه؟ چون در زمان قدیم شخص وقتی انگشتر رو به دست میکرد، روی این نگین امضاش بود، و وقتی مهر میکرد، میدانید الان امضای ما هویت ماست، شخصیت ماست، قول ماست، قرار ماست، وفای ماست، عهد ماست، من ماست. اینجوری بود. این امضا یعنی ضمن این که خب روی مسئله نگین و قداستش و عظمتش و عقیق و فیروزه برید ببینید چقدر ما حدیث رو باید. فصوص الحکم یعنی اون نقطه های درخشان حکمت، یعنی نگین های انگشتری حکمت که همه امضاهای خداوند است در عالم. محمد امضای خداست، ادریس امضای خداست، یوسف و موسی و ذوالکفل امضای خدایند. به این معنا گرفتید مطلبو؟ وقتی میگوید فس مثلا ادریسیه، یعنی امضای خدا در قالب معانی این فس ظاهر شده. پس شما در 27 فس 27 حقیقت حکمی رو دارید که بر قلب این نبی یا ولی ظاهر شده. اینم از فس. حالا این 27 تا از کجا آمده؟ کیان این 27 تا؟ 23 تاش اینم بگم، شما با کلیت فصوص دارید آشنا میشید، همین تا وارد اون فصل 28 تا بشم، وگرنه فصوص داستان ها داره، خیلی داستان ها داره. میدانید در قرآن اسم 25 تا پیغمبر آمده، 25 تا. از این 25 تا جناب ابن عربی 23 تا رو استفاده کرده، دو تا رو استفاده نکرده، نمیدونم چرا. من جایی ندیدم خودش یا محبوب ترین شاگرداش مثل قیصری، مثل قونوی که پدر خواندش بوده ابن عربی، چون مجدالدین وقتی فوت میکنه ابن عربی زنش رو میگیره تا 38 سالگی. جالبه اینو بدونید، تو پرانتز بد نیست، تا 38 سالگی که میاد مکه این هیچ میل جنسی نداشته، خودش میگه ها. بعد وقتی میاد مکه، دو نفر تو زندگیش فوق‌العاده نقش بازی میکنن، جالب هر دو هم ایرانی هست. یکیش نظامه و اسم خوبی داره، مکین الدین، دخترش نظام، یه عاشق این دختر میشه، به دخترم نمیرسه. ترجمان الاشواق رو برای این میسرایه، خیلی هم سوزناکه و جالبه.
ولی عاشق میشه دیگه، عاشق این زنده میکنه و بعد حالا دیگه تعدد ازواج داره. و بعد این جمله زنانی رو که میگیره بعد از فوت مجددین در قونیه، چون از مکه میره قونیه، از اون ور برمیگرده اندلس، مادر این صدرالدینه. فرضا صدرالدین به عنوان محبوب ترین مفسر و مشرح ابن عربی اصلا پسر خواندشه، یه جورایی تو دست و بال خود چیز بزرگ شده ابن عربی. و البته مولانا اینو قبولش داره، گرچه او رو محقق نمیدونه، مقلد میدونه مولانا، ولی اینقدر احترام داره که وصیت کنه من اگه مردم صدرالدین برام نماز بخونه. میدانید بر پیکر مولانا کی نماز خونده؟ صدرالدین قونوی خونده. حالا به هر حال من در جایی ندیدم شاگرداش اشاره کرده باشن که چرا این دوتا نیمدن. یکی یسع نیمده اسمش از اون 25 تا، یکی زلکف. زلکف رو میتونم حدس بزنم چون تو قالب حکمتیه و اینا در نمیاد احتماله. به چی میخواست بگه؟ حالا اینا البته مزاح عرض کردم، ولی این دوتا رو نیورده. خب پس 23 تا پیغمبر رو آورده، اون 4 تا کیاند؟ یکی خالده، خالد ابن سنان ابن قیس عبسی. یکی لقمانه، یکی عزیره، یکی دیگه هم هست. یکی لقمانه، یکی عزیره، یکی خالده، فکر میکنیم چهارمیش کیه؟ شیسه. آفرین، شیسه. فرزند میگند بعد از اون جریان قابیل و حابیل، فرزندی که بیشتر به حوام چیزه، یعنی خوب بود، جزء انبیا بود، شیسه. شیس و خالد و لقمان و عزیر. عزیر و لقمان تو قرآن پیغمبر نیستند، به همین دلیل نمیتونه جناب ابن عربی اینو رو جزء انبیا دانست. ببینید خیلی مرز بین نبی و ولی تو عرفان ابن عربی معلوم نیست. فرضا نگویید که آقا چون این باد میرفت الزامن سراغ پیغمبرها و این دو، البته از دیدگاه اونا پیغمبرانا، مثل حال خالد که تازه شاد بر اولین بارم دارید اسمشو میشنوید که از خالد این وسط چیکار میکنه جزء 27 فصل. ولی به هر حال در قرآن عزیر و لقمان پیغمبر نیستند، عبدن من عبادنا، بنده ای از بندگان خدا هستند. حالا عزیر رو میشناسید، همون جریان خودش و اون حمارش و 100 سال مردن و بعد میدونید قصهش رو. لقمان هم که خیلی میشناسیدش، خیلی زیاد. بعد خدمتتون عرض بکنم که اون یکی شیس هم که فرزند حضرت آدم. اما خالد کیه؟ خالد همچنان که عرض کردم دو سه کلمه در مورد خالدم بگم و بعد دیگه برم فصل 28 فصل فاطمی و دو نکته بگم و بحثمون تمام. خالد تحت عنوان خالد ابن قیس ابن خالد ابن سنان ابن قیس عبسی، ایشان در روایات ما گفته شده پیغمبره. اونم به این معنی، اولا از لحاظ زمانی خالد بین عیسی و پیغمبر ما میزیسته. مثلا شما حساب کنید 300 میلادی، 350 مثلا میلادی، گرچه روایتی که ما داریم نه اتفاقا قرن هفتم میلادی این باد زندگی کرده باشه، چون گفته شده خوارزمی مثلا آورده این رو تو یکی از آثارش که یک دختری آمد نزد پیغمبر که میگن دختر ای خالد بوده یا دختر یکی از دودمان خالد بوده، بعد گفته خوش آمدی، پیغمبر گفته خوش آمدی فرزند دختری که پیامبری بود از پیامبران خدا، دختر فرزندی، دختر شخصی که پیغمبری بود از پیغمبران خدا، اما قومش قدرش رو نشناختند. میدانید ابن عربی وقتی میخواد نبوت برزخی رو بحث بکنه میره سراغ خالد. حالا چه جوری و چرا؟ خالد گفته میشه یک انسانی بود که در میان قوم خودش، ابن عربی بنا به این قول و روایتی که آوردم او رو پیغمبر دونسته، فلذا یکی از فصوص رو به او اختصاص داده. در زندگی ایشان گفته شده که ایشان مستجاب الدعوه بود و اصلا به دین حنیف بود. حتی تو اون جریان روایتی که من آوردم خدمتتون، ای با پیغمبر دیدار داشته، بنا به این روایت با دختر خالد می بوده این دختر، پیغمبر به دلیلی سوره توحید و قرائت میکنه، دختر میگه عجب این چیزی که شما میخوند پدر منم میخوند، به ویژه قل هو الله احد رو. ایشان خیلی مقام داشته و یک معجزاتی داشته. ابن عربی روی معجزات تأکیدی داره، من جمله این نیرت الحیران یک اصطلاحی داره در حقیقت، نار الحرتین، یعنی آتش دو زبانه. آتش دو زبانه میگن در اون قوم و قبیله‌ای که زندگی میکردند و خالد هم اونجا بود، شبها در بیابان یک آتش دو زبانه شیهه میکشید و در روز هم دود غلیظی بود و هر کس بهش نزدیک میشد این دوده تبدیل به آتش میشد، اینو میبلعید. اینا آمدن پلو خالد که ما چه کنیم نجات پیدا بکنیم از این عذاب. خالد گفت تمامی گروه های قبیله جمع شند، از هر گروهی مردی رو انتخاب کنید، او با من بیاید. تازیانه ای رو به دست گرفت، این مردان به دنبال و متابعت او راه افتادند، این رفت به طرف آتش. با هر تازیانه سلوکی که بر زمین می زد، آتش یک قدم عقب می نشست. همینجوری حرکت حرکت تا رسیدن به یه قاری، آتش در قار فرو شد. خالد گفت من چون به درون رفتم هم همه نکنید. او همراه با آتش وارد به غار شد. خالد پسر عمویی داشت خالد به اسم عروه، گفت یقین بدانید او باز نخواهد گشت، جان سالم به در نخواهد برد. لختی بعد خالد سالم بیرون آمد، در حالی که دست سر خود را با دو دست خود پوشانده بود از شدت همهمه. گفت مرا ضایع کردید و سخن مرا به جان نشنیدید. گفتم همهمه نکنید، همهمه کردید. حال بدانید عذاب آتش در حقیقت رفع شد، اما من بعد از مدتی میمیرم. برزخ از اینجاستا که به همین دلیل ایشون وارد این مسئله شده تو این فصل. بعد از اینکه مردم 40 شبانه روز که از مرگم گذشت، گله گوسفندی به طرف قبر من می آیند که در جلوی آنها حمار دنبوریده است. هنگامی که اینها به سر قبر من رسیدن، شما قبر رو بشکافید، من بیرون میام زنده. داستان برزخ رو آخر کتاب جمهوری افلاطون اون ار رو بخونید، تو کتاب ارداویرافنامه داستان پس از مرگ زرتشتیا رو بخونید، سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی رو بخونید. میگه من زنده میشم، این 40 شبانه روز جهان برزخی رو برای شما شرح میدم به عنوان راوی صادقی که از آن سوی دیوار آمده است، حقیقت رو برای شما میگم. ایشان مرد و این قصه واقع شد. 40 که آمد و اون قصه که واقع شد، گفتن چنین کنیم، زعمای قوم اجازه ندادند. فلذا قول برزخ در سینه خاک مدفون ماند. گفتن نه، این شأنش نیست، دوست نمیدم این شکافت قبر و نبش قبر حرامه و از این صحبت. این خالد منظور اینه، عزیر و لقمان و اینام که مشخصه. خب این فصوص جا داره واقعا خیلی روش کار بشه، نکات بسیار عظیمی داره. در هر فصلی هم یک حقیقتی رو بازو کرده، مثلا تو فصل اسحاقی که رو عالم خیال و مثال و تمثل و اینا که ما مفصل تو اون جلساتی که داشتیم بحث کردیم. خب حالا فصل 28 این دو نکته رو بگم و بحث تمام. بحث مهم شد، فصوص الحکم بیشتره بس، ولی دو نکته که اشاره میکنم خیلی کلیدی است. نکته اولی که جناب آقای حسن زاده آملی در فصل فاطمی استفاده میکنه مسئله تناکه اسما و اعیانه، مسئله عقل کل و نفس کل. ببینید بزرگواران، یکی از قواعد اصلی عرفان ابن عربی اصل نکاهه، اصل نکاه اقدس یا نکاه مقدس یا نکاه قدسی. اصل نکاح بیانگر آن است در عرفان ابن عربی در یک کلمه، که ظهور وجود، نه وجود وجود، چون عرفا معتقد به ظهورن نه به وجود، اصطلاحاً اصحاب ظهورند، فلاسفه اصحاب وجودند. اگر هم به وجود معتقد باشند، عرفا وجود ذلیست، وجود سایه‌ایست. میگویند در عرفان ابن عربی ظهور خلق با ازدواج اسما که نقش فاعلی دارند، و اعیان که نقش قابلی و پذیرش دارند، ظرف پذیرش ظهورند، و اسما که عامل ظهورند. ابن عربی به ویژه در فصوص این رو، در فتوحات این رو بحث میکنه و آثار دیگرش، میگوید بر بنیاد آیات قرآن که هر چیزی در مقام ظهور از زوجیت حاصل میشود، تناکه میان اسما که فاعلند و اعیان که قابلند هستی را به ظهور میرساند. فلذا اگر این نکاح اقدس نباشد، حقیقت هستی در کمون خود مدفون خواهد ماند. کنت کنزا مخفیا و مخفیا میماند. اصل تناکه عامل ظهور خلق و خلائق است در عالم. جناب حسنزاده آملی در کتاب فس فاطمی معتقد است بر بنیاد این اصل، علی عقل کل است و زهرا نفس کل و نفس کلیه، و اگر این نکاح نباشد، از دیدگاه ما وجود به منصه ظهور نمیرسد. اجازه بدید این رو از خود او بخوانم. افتتاح فس، میخوام چون جمعش کنم از خودش میخوانم، اما واضح بکنیم خیلی وسیعه. افتتاح فس به خلق ازواج شده است، یعنی من جناب حسنزاده فس فاطمی رو با ازدواج شروع میکنم، زیرا که فقط مرد و زنند که دو رکن اجتماعند، و نوع انسان که ثمره شجره وجود است و وجود غیر او به طفیل وجود اوست، به وجود آن دو برقرار است، پدر مادر فرزند. و این شیء تقولت مرد و زن، دو مرد و زن دو قضیه صغرا و کبرایند، و نتیجه آن دو فرزند است. نگارنده یعنی جناب حسنزاده در رساله لوح و قلم گفته است، خودشون به خودشون ارجاع دادن، اگر تأمل شود معلوم می‌گردد که هر عقلی قلم است و هر نفسی لوح. اینا که توضیح نمی‌خواد، خیلی صریحه. و همچنین هر مافوقی نسبت به مادونش که آن واهب است و این متحب، آن قلم است و این لوح است، معلم و متعلم آن قلم است و این لوح، و هر فاعلی قلم و هر منفعلی لوح است، آدم قلم و حوا لوح است، آسمان قلم و زمین لوح است، امام امیر المؤمنین علی علیه السلام مظهر عقل کل، و سیده نساء عالمین فاطمه صدیقه مظهر نفس کل است، و عقل و نفس قلم و لوحند. هستی محصول قلمی است که بنگارد نون و القلم و ما یسترون. و این نگاشتن به منصه ظهور نمی رسد مگر اینکه در لوحی این نگارش ظاهر شود. پس به همان اندازه که در ظهور نقش فاعل که اسماست ذاتیست، نقش اعیان که قابلند هم ذاتیست، زیرا نفس وجود فاعل یا قلم سبب ظهور نمی شود مگر آن که لوح هم باشد. پس هستی به وجود عقل کل است علی و نفس کلیه است زهرا. این عرفان شیست؟ عرفان شیست؟ یکی اینه که جناب حسنزاده ذکر میکنه متأثر از اون معانی و مفاهیمی که از فصوص الحکم گرفته، و دوم مسئله لیلت القدر. لیلت القدر، ای کاش ببخشید البته میگم، ولی ای کاش از اول بحثم وارد شده بودم، شاید سال دیگه انشالله عمری بود وارد بشیم. مثلا بگذیم فقط لیلت القدر بحث بسیار مهم و زیباییست در مورد حضرت زهرا. میدانید حضرت امام رضا میفرماید که مادر ما لیلة القدره. امام صادق میفرماید آن کس که فضیلت زهرا رو و جایگاه و شأنیت زهرا رو درک کنه لیلة القدر رو درک کرده، حقیقت لیلة القدر. این یه روایته، اما وقتی در قاموس عرفان ابن عربی این روایت وارد میشه و توسط شخص فاضلی مثل جناب حسنزاده بیان میشه، این به این صورت در میاد که ما یک در حقیقت منازل سیر حبی وجودی داریم، یک منازل صعودی داریم، همون قوس نزول و قوس صعود. میدانید در مسئله ظهور قاعده ظهور قوس است، دور است، نه خط. سیر خطی مخلوق را از خالق دور می کند، سیر دوری مخلوق را به منشأ خود بر می گرداند. و ترجمه انا لله و انا الیه راجعون می شود کل شیء یرجع الی اصله. عالم گشوده نمی شود. گشودگی عالم در مسیری رخ می دهد که روزی به اصل خود باز می گردد. این فقط حامل و شامل ما نیست. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم باز درد اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. قصه آدم نیست، قصه آدم و عالم است. کل شیء یرجع. این ارجاع به اصل جز به سیر دورانی و دوری ممکن نیست. حال در این سیر دورانی ما یک قوس نزول داریم، لیلة القدر و زهراست. یعنی عالم، حالا اون چه که حضرت جناب حسن زاده آورده رو من بازش کنم یه مقدار تو دو کلم که شأن این ایام رو به جا آورده باشیم. عالم به واسطه قوس نزولی گشوده می شود. اون کسایی هم که تو ایران سر در پی شیدائی هایدگر نهادند، یه اصطلاحی دارند آقای فردید و اینا، جریان فردیدی که دنبال تلفیق ابن عربی و فردید بود، ابن عربی و هایدگر بودن، این مسئله انفتاح وجود و ظهور وجود براشون خیلی جالب بود. حقیقت هستی یا حقیقت وجود در پناه اعتباریات، نه خود ذات، در قوس نزول است که گشوده می شود. قوس نزول هستی را می گشاید، قوس صعود این گشوده را به حقیقت خود برمیگرداند. این که سیر این نزول و صعود چیست ظاهرا جز در قیامت بر ما آشکار نمیشود. ادیان میگویند لیبلوکم، خواستیم آزمایشتان کنیم و چه اینا هست، اینا حق منم قبول دارم اونا رو، ولی قصه فقط این نیست. سیر این که ما گشوده شویم و بعد از این گشودگی بازگردیم به اصل خود، و البته معلوم نیست برگردیم. سیر بازگشتن است، الزام بر بازگشت. هر کس نه، اگر بخوان همه برگردن که اون وقت یه نقص یک جا وجود داره، گرچه حقیقت آن است که همه برگردن، یا اگر هم برگردن بنابه اون اصل ضرورت وجودیه، اون مراتبی که در اونجا میگیرن یکسان نیست. این مراتب رو باید این که چرا گشوده میشویم و چرا بسته میشویم، این که چرا عالم بر اساس قوانین فیزیک جدید منبسط داره میشه و باز بر اساس همین قوانین مثل مسئله چگالی یک روزی این منقبض میشه، نقطه میشه. میدانی که تو فیزیک جدید معتقدن یک روزی اینقدر این انبساط گسترش پیدا میکنه که حرکت عکس شروع میشه، اینقدر جمع میشه، اینقدر جمع میشه یه نقطه، همون نقطه ای که اول بود. این فیزیک میگه، اینو فیزیک میگه. فلسفه و سر این گشودگی و بستگی، این بست و این قبض چیست؟ یکی طامات میبافد، یکی از عقل میلافد. بیا چین داوری ها را به پیش داورند. فلسفهش معلوم نیست، ولی از دیدگاه جنابه و گاهی میدانید لذتی که در حیرت، من نمیگم نادانی، حیرت اینها هست شیرین تر از پاسخهای ساده باشه. بزرگواران ببخشید، خیلی همیشه دنبال جوابای صاف و شفاف نباشید. رب زدنی فیک تحیرا، گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. حقیقت دین در حیرتی است که بر جان شما میافکند، نه بست و گشودگی. به هر حال در قلمرو قوس نزول که گشودگی عالم است، زهرا دائر مدار خلقت است. چون عالم به نفس کلیه ظاهر می شود و نفس کلیه زهراست، و لیلة القدر همان قوس نزولی است که نفس کلیه در آن گشودگی عالم را مهیا می کند. اما این نفس کلیه، این بحث خیلی زیباست اینجا، این نفس کلیه که در قوس نزولی زهراست و این لیلة القدر است، در قوس صعودم هموست. در قوس صعودم باز زهرا محوره، از زهراست که این عالم برمیگرد. به تعبیر امثال آیه حسنزاده و شیعیان و عرفان شیعی ها، چرا؟ چون اصل تناظر بیانگر نظیریت قوس صعود و نزول است. پس آن که در قوس نزول دائر مدار است، در قوس صعودم دائر مدار است. جمله شو بشنید. و از امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام روایت است که فرموده است همانا که خردمندان دانسته اند که آنچه در آنجاست، یعنی در مافوق طبیعت و ماورای آن است، دانسته نمی شود مگر بدانچه که در اینجاست. اول جناب حسنزاده اصل تناظر رو میگه، چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. گرفتید چرا لیلة القدر همون یوم القدره و یوم الله همون لیله؟ چرا فاطمه هم شب هم روز؟ این عرفان شیعیست در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گربو علی سیناستی. و از امام صادق علیه السلام روایت است که خداوند که فرمود خداوند ملک را بر مثال ملکوتش خلق فرموده است، چرخ با این نختران، و ملکوتش را بر مثال جبروتش تأسیس فرموده است تا به ملکش بر ملکوتش و به ملکوتش بر جبروتش استدلال شود. و بدان که از منازل سیر حبی وجودی در قوس نزولی به لیل و لیالی تعبیر می شود. چرا؟ چون از مرکز نور دور می شویم، پس لیل و لیالی. و در قوس سعودی به یوم ایام، چون تابش نور ما را به مرکز حضرت نور، الله نور السماوات والارض، یا حضرت خورشید می رساند. لذا اسمت الله الکبرا حضرت فاطمه همان گونه که لیلت القدر است، همچنین یوم الله است. و انسان کامل در عصر محمدی وعاء حقایق قرآن است. و اگر خواهی بگو که انسان کامل در عصر محمدی قرآن ناطق است، پس 11 قرآن ناطق از این لیلت القدر مبارک حضرت اسمت الله فاطمه زهرا علیه السلام فرود آمده اند و آن جناب ام الائمه است. چنان که انسان کامل کتاب الله است، حضرت فاطمه علیها السلام ام الکتاب است. سپس اینجا قشنگه، سپس در قول قرآن تدبر نما، در قول خداوند سبحان در قرآن تدبر نما، که به پیغمبر فرمود ما تو را کوثر عطا کردیم. کوثر به کثرت نفس و نفوس ترجمه شد، غلط بود. غلط بود، نه این که غلط بود، ناقص بود. زهرا به کثرت معنا کوثره، نه به کثرت نفوس. چون اونچه که تحت عنوان سید و سیدات داریم همچین در همه جا همشون خیلی هم علیه السلام نیست. گاهی این نفوس ضد اصل عمل میکنه. حتی به همین دلیل شما کثرت رو شما حس لرزش نمی کنید. به همین دلیل کثرت رو به معنا برگردونید، کوثر رو. این حرفش خوب بود. سپس در قول خداوند سبحان تدبر نما که به پیغمبر فرمود ما تو را کوثر عطا کردیم. رسول الله فرمود هر کس فاطمه را آنگونه که حق معرفت به دوست بشناسد، لیلت القدر را ادراک کرده است و همانا فاطمه نامیده شد، بدین لحاظ که خلق از کنه معرفتش، چون فاطمه میدانید بریده شدند. این دو موردی که عرض کردم مختصر، دو موردی بود که جناب حسنزاده متأثر از ادبیات عرفانی فصوص الحکم، یعنی در سیطره و قاموس آن ادبیات، زهرا را تفسیر و تأویل کرده بود. بگذارید پایان بحث من بیان دو سه بیت باشه، گرچه میدانم شما رو تشنه دارم رها میکنم، یعنی بحث تازه گشوده شد ولی زمان تمام شد. این رو انشالله بگذاریم برای فضاهای دیگر و زمانهای دیگر انشالله. ولی اجازه بدید من پایان کلامم 3-4 بیت از سعدی باشه. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، این هم ختم مجلس هم دعای مجلس باشه. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا، یا رب به صدق سینه پیران رازگوی، یا رب به آب دیده مردان آشنا، دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا، که بر قول ایمان کنم خاتمه، خدایا به حق بنی فاطمه، من و دست و دامان آل رسول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.